نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفتیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه تولید کنندگی انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات، با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل پیشگام در توسعه صنعت برق کشور.
رادیو اقتصاد.
آبادی طلا. گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور. تولید و تبدیل یک محصول.
صدای کشور.
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار.
شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
آخه چرا ما مهرهای شرطن میگیریم؟ ما آدمیم.
الانم دو ساله یا آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم.
بلیزا این اولی مسئله حل مشکل بازدهی های وزارت حقوق و کار شما یست که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماهه یه موقع بشه فرض بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه، بر اساس تورم. اینا میدید چی قدیم گرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار. به نام یکتا خالق بی همتا، مردم ایران سلام، من مریم فرخی و اینجا صدای کار رادیو اقتصاد. اینجا جاییه که صدای گام‌های استوار کارگرانی که با دستان پینه بسته‌شون چرخه‌ی زندگی رو می‌چرخونن به گوش میرسه. نوای ایمان و تلاش. یک شنبه ها حوالی ساعت 15 لطفاً با صدای کار و کارگر همراه باشید. هر هفته در این برنامه سعی میکنیم به موضوعاتی بپردازیم که هم مرتبط میشه با کارگران عزیز و پرتلاش و نستو و هم کارفرمایان منصف. شاید شما شما هم در روزهای گذشته با این تیتر خبری مواجه شده باشید: ساخت مسکن کارگران. امروز میخواییم به صورت مبسوط به این سوال بپردازیم: ساخت مسکن کارگران چه زمانی اجرایی میشه؟ مسئولان وزارت تعاون ساخت مسکن کارگری رو با جدیت در دستور کار این وزارتخونه قرار دارن و در این راستا مبلغ 2000 میلیارد تومان تسهیلات با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در سراسر کشور اختصاص یافته. در این برنامه میخواییم به صورت مفصل از ساخت مسکن کارگران صحبت بکنیم که قراره که این مسکن کجا ساخته بشه، کی تحویل داده بشه، به چه کسانی تحویل داده بشه و آیا بعد از بازنشستگی یا از کار افتادگی باز هم این خونه ها از آن این کارگران عزیز هست یا نه. و چند کارشناس هم به جمع ما اضافه میشن که در فواصل سعی میکنیم سوالات رو از این عزیزان بپرسیم. شما هم اگر سوالی دارید 30,36,37 در اختیار شماست. زنده و مستقیم کنار شماییم تا همراه کارگران نازنین باشیم. اما امروز به صورت تلفنی روی خط برنامه سمیه گلپور، رئیس محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با ما خواهند بود و همینطور جناب آقای تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، و همچنین آقای اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی. بر اساس قانون اساسی کشور عزیزمون، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانیه و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تأمین مسکن شدن. در اصل 31 قانون اساسی دولت وظیفه داره که با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندتر هستن، به ویژه کارگران و روستانشینان، زمینه اجرایی این اصل مهم رو فراهم کنن. به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی هم در دستور کار قرار گرفته. دولت 13 با هدف گذاری ساخت 1,000,000 واحد مسکونی در سال و ساخت 4,000,000 واحد تا پایان دولت، طرح نهضت ملی رو کلید زد. طبق آمارها بیش از 10,500 تعاونی مسکن در کشور وجود دارن که بسترساز خانه‌دار شدن آحاد جامعه هستن. امیدوارم که این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفته. بریم اول برنامه، قبل از اینکه ورود کنیم و گفتگویی داشته باشیم با کارشناسان، آیتمی رو بشنویم، یک بخش صوتی، یک بسته صوتی بهتر بگم، که آذین خانم پیراسته برامون آماده میکنن. بشنویم.
درآمد و همه میره دنبال بایکره، میره خرج و خوراکمون یه هفته سیر یه هفته گرسنه.
مستاجرم کارگرم اینجا دیگه، یه روز هست یه روز نیست، کار ما مشخص نیست دیگه.
اگه اجاره خونه نباشه آدم یه فکری میکنه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری از فراهم شدن بسترهای جدید برای خانه‌دار شدن کارگران خبر داد و تاکید کرد که ورود شهرداری‌ها و صنایع بزرگ کشور نقطه عطفی در پیشبرد این طرحه.
توی شهرک‌های صنعتی اینا می‌سازن برای در واقع کارگران، سند به نام کارگر زده میشه، یعنی مسکن سازمانی اینا نیستن که متعلق به کارخونه باشن. برخی از کارخونه داره ما درخواست اینه دارن که ما مسکن سازمانی بسازیم که اگر کارگر تغییر پیدا کرد در واقع کارگر بعدی بیاد، ولی این واحدی که ساخته شده نه، تحصیلاتش به کارگر داده میشه ولی کارخونه آماده سازی میکنه.
صحبت‌های آقای احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو با هم شنیدیم. ساخت مسکن کارگری از دیرباز یکی از ابزارهای مهم برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌های رفت و آمد و ایجاد احساس امنیت شغلی و اجتماعی بوده. در بسیاری از صنایع بزرگ مثل فولاد، معادن، پتروشیمی و پروژه‌های عمرانی، حضور کارگران در نزدیکی محل کار باعث میشه زمان و انرژی کمتری صرف رفت و آمد بشه و در نتیجه راندمان تولید بالا بره. با این حال اجرای پروژه‌های مسکن کارگری فقط ساخت چند ساختمان نیست، بلکه ملاحظات فنی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی رو در بر میگیره. در همین راستا آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور میگوید
هم اونی که خانه‌دار میشه، همونی که کمک میکنه طرف مقابل خانه‌دار بشه، هم سرمایه‌دارها رو، شرکت‌ها رو، رؤسای شرکت‌ها رو و هم دولت رو، طوری نشه که ما ساختمونای بسازیم اون وقت تازه برای یه خرید باید دو برابر پول بده یا برای دسترسی. اینا هم اگر در جای درستی ساخته بشه و نزدیک محل کار باشه و اون خدمات جانبی هم درش دیده بشه، طبیعتاً رضایتمندی و ماندگاری بیشتری رو میتونه ایجاد بکنه و اینا همش میتونه سرمایه اجتماعی ما رو افزایش بده.
طبق گفته مسئولان وزارت کار، طرح مسکن کارگری در 9 استان کشور به زودی اجرا و عملیات ساخت 117 هزار واحد مسکن کارگری آغاز میشه. به موجب این طرح، کارفرمایان 20% هزینه های ساخت رو بر عهده میگیرن، وزارت راه و شهرسازی زمین مناسب در اختیار سرمایه گذاران قرار میده و تسهیلات بانکی برای ساخت واحدهای مسکونی اختصاص داده میشه. هدف اصلی ایجاد مسکن های کارگری هم تأمین حداقل استانداردهای ایمن و پایدار برای کارگران و خانواده‌هاشونه، اقدامی که هم بهره‌وری تولید رو افزایش میده و هم به ثبات شغلی و کاهش جابجایی نیروی کار کمک میکنه، به شرطی که حاصل هم افزایی طراحی شهری، تحلیل اقتصادی، فناوری ساخت، ملاحظات اجتماعی و چارچوب‌های قانونی باشه، چرا که رویکردی جامع و تخصصی، سکونتی پایدار، نیروی کار و وفادار و توسعه متوازن رو تضمین خواهد کرد.
متشکرم از همراهی همه شما و همینطور از آذین خانم پیراسته بابت این بخش بسیار شنیدنی و قابل تأمل. البته میخواییم بدون معطلی بریم سراغ اولین همراهی که از کارشناسانی هستن که توی حوزه انجمن صنفی کارگران به عنوان رئیس این حوزه خیلی دارن تلاش میکنن که این اتفاق هرچه زودتر به منصه ظهور برسه. خدمت جناب آقای اکبر شوکت سلام عرض میکنم، رئیس محترم انجمن صنفی کارگران ساختمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم از شما آقای شوکت، خدا قوت میگم بهتون. به عنوان اولین سوالی که به هر حال ممکنه که به ذهن هر کارگری متبادر بشه اینه که مهمترین موانع کارگران برای دسترسی به مسکن الان چیه؟
تو بحث مسکن دیگه انقدر کارشناسا در این حوزه صحبت کردن که دیگه لازم به توضیح زیادی نیست. الان نزدیک به با توجه به افزایش وحشتناک قیمت مسکن که یه حداقل یک دهه گذشته، تقریبا از سال 90 به این طرف که استارت مسکن مهر بود، از اون تاریخ به این در ما تقریبا میتونیم بگیم که قیمت فقط ساخت مسکنمون از حدود متر 300 هزار تومان امروز رسیده به 20 میلیون تومان. شما ببینید یه افزایش وحشتناک قیمت ساخت، به همین میزان هم قیمت زمین افزایش پیدا کرده و در حالی که حقوق کارگرها شاید نصف این میزان هم افزایش نداشته. خب این باعث شد که قیمت مسکن در سبد خانواده یک کارگر از 20-25% به حدود قبلا 20% 25% سبد یک خانوار رو تشکیل میداد، الان نزدیک به 50% به حتی تو کلان شهرها تا 70% دستمزد یک کارگر باید برای مسکن، اونم بابت اجاره بها، اونم یک مسکن کاملا بی کیفیت باید هزینه بشه. یعنی اگه بخواد یک مسکن با کیفیت رو در اختیار داشته باشه، شاید تو بعضی از مواقع کل حقوقش رو باید تو این زمینه هزینه کنه. به همین خاطر هم یکی از خواسته های اصلی جامعه کارگر همیشه از دولت ها این بوده که در حوزه مسکن های حمایتی دولت ها پیش قدم بشن و کاری بکنن که بلکه این کارگر ها از حوزه مستجدی رهاییت پیدا بکنن و بتونن یه بخشی از هزینه های زندگیشون رو از این طریق پوشش بدن.
درسته. وظیفه که شما هم فکر کنم این روزها خیلی سنگین تر هست. آیا انجمن صنفی تا الان در طرحهای ملی ساخت مسکن مثل نهضت ملی مسکن، حالا چیزی که داریم میشنویم، نقشی داشته یا پیگیر سهمی برای کارگران بوده؟
ببینید، ما حوزه تخصصی خودمون که بالاخره سازندگان مسکنن دیگه، یعنی تمام این مسکن هایی که تو این کشور داره ساخته میشه توسط کارگرها و استادکارهای ساختمانی داره ساخته میشه.
بله.
حوزه تخصصی خود بنده است. ما یه جوری اسم همکارای خودمون رو گذاشتیم سازندگان بیمسکن، یعنی مسکن سازان بیمسکن، خودشون برای دیگران مسکن میسازن. ولی متاسفانه جامعه آماری که خودمون داریم، نزدیک به 50% از خود استادکارای ساختمانی ما، کارگرای ساختمانی ما، خودشون فاقد مسکن هستن. تو این طرح نهضت ملی مسکن هم خب بار دوش یعنی هزینه های اصلی بالاخره سنگینی این بار بردوش خود کارگرا و استادکارهای ساختمانیه که دارن این حوزه فعالیت میکنن. تقاضامونم این هست، واقعا این تفاهمنامه خیلی خوبی که بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار بسته شده برای بحث مسکن کارگری، امیدمون این هست که از این طریق بتونیم جامعه کارگری رو صاحب مسکن بکنیم، بلکه هم تو از بین تشکل‌های کارگری، شوراهای اسلامی کارمون، نمایندگان کارگرمون، انجمن‌های صنفی کارگرمون آمادگی کامل دارن ثبت نام رو تو این حوزه‌ها انجام بدن و اینطور نباشه که هر استانی که استاندارش فعال هست، مدیتول راه و شهرسازیش فعال هست، فقط بیاد تو این حوزه. یه خواهشی که از هم از وزارت راه و شهرسازی هم از وزارت کار این که اجبار بکنن ثبت نام مسکن کارگری رو در استان‌های مختلف، چون متأسفانه شاهد این هستیم بعضی از استان‌ها رغبتی برای این کار، هم مدیران خود راه و شهرسازیشون هم استاندارهای اون مجموعه رغبتی برای انجام این کار ندارن.
آه توی خبرها اومده آقای شوکت که استان فارس جز استانهایی که کلنگش زده شده، ولی نمیدونیم چقدر اجرایی شده.
8-9 استان ثبت نامها رو استارت زدن. ببینید تو بحث مسکن یه جوری نشه که آمار مسکن ملی رو بیاریم جا بزنیم به جای آمار مسکن کارگری. این مسکن ملی جدا بوده، اصلا و ابدا هم ثبت نامش هدفمند نبوده. مسکن کارگری باید ثبت نامش هدفمند باشه. برای این مثال دارم، من چون خودم ساکن استان قم هستم و مسکن ملی جزو پیشدادان کشور بودیم تو بحث مسکن ملی، این کارگرای ما توی مجموعه های توی اتوبان سمت از قم که به سمت تهران شما تشریف ببرید، ما دو تا شهرک خیلی بزرگ داریم به نام شهرک شکوهیه و شهرک محمودآباد، دو تا شهرک صنعتی هستن.
بله.
و وقتی کارگرای مجموعه به صورت هدفمند ثبت نام نمیشن، اونا ثبت نام کردن مسکن ملی، زمینی که بهشون دادن دقیقاً جهت عکس، یا منزلی که بهشون دادن دقیقاً جهت عکس محل کار اینهاست. یعنی قبلا اگه نیم ساعت طول می‌کشید تا محل کارشون برن، الان باید یک ساعت رو طول می‌کشه تا برن محل کارشون. به همین خاطر میگم ثبت نام‌ها باید به صورت هدفمند باشه تا کارگرها نقاطی رو انتخاب کنن به عنوان محل زندگیشون تو بحث مسکن‌های کارگری که نزدیک به محل کارشون باشه. اینطور نباشه کارگر 8 ساعت می‌خواد کار کنه، فقط 2 ساعت و نیم مسیر رفته برگشت به سمت کارش باشه. اینی که ثبت نام مسکن ملی رو متأسفانه بعضا میبینی آمار پیدا نمی‌کنن، میارن آمارهای مسکن‌های گذشته رو جا می‌زنن با عنوان مثلا ساخت مسکن کارگری. اینو خواهشمون اینه که آقای میدری توجه خیلی ویژه‌ای تو این حوزه داره، امیدواریم بازم دقت بکنن که مسکن‌های ملی اگه قرار ثبت نامی هم انجام بشه، بود از طریق تشکل‌های کارگری و اداره کار و در قالب تعاونی‌های کارگری حتما ثبت نام انجام بشه.
تسهیلات بانکی چطور آقای شوکت بهشون تعلق
میگیره؟ تسهیلات این یکی از مهمترین موضوعات همینه. تو بحث تسهیلات بانکی ما خودمون چون بالاخره نماینده کارگر هستیم تو مجموعه کارگری، شاهد هستیم که بعضن کارگرها مراجعه میکنن میگن آقای شوکت در فرض این وامی که دادن چون کفاف نمیکنه، آقا ما هرچی طلا خانوم هم داشته، انگشتری داشته، علنگویی داشته، هرچی داشته فروختیم، فقط مونده یه پول پیش خونمون که نمیتونیم اونم بگیریم الان واریز بکنیم، چون پول پیش بگیریم باید خونه رو تخلیه بکنیم.
واقعا
هم اینه. بعضا بند خداها اتفاقا اون قشتی که ضعیفترین هست مجبور میشه اون فیش امتیازی که تو مسکن ملی داشته رو یا تو مسکن کارگری داشته رو ببره بفروشه، به خاطر اینکه این مسکن ملی مسکن حمایتی به خاطر این راه اندازی شده که اون اقشار ضعیفه اتفاقا صاحب خونه بشن، برعکس اون قشر ضعیفه چون نمیتونه اون مبالغی که ازش خواستن رو پر بکنه مجبور به فروش پیشش میشه، یا باید اینها به صورت زمین در اختیار اینا قرار داده بشه که به مرور زمان و کم کم مثل دهه‌های 60 و 70 که بالاخره خود کارگرها جمع میشدن به همدیگه کمک میکردن صاحب یک خونه‌ای بشن، یا باید زمین در اختیارشون گذاشته بشه، یا اینکه تو حوزه تسهیلاتی که در اختیار اینا گذاشته میشه، ببینید الان ساخت مسکن حد اقل کف کف قیمتهایی در الان برای یک متر مربع ساختمونی میدن که شما تو اون یک متر مربع تو اون بنا دیگه خیلی از سر ته کار رو زدن، نه کولری داره، نه پکیجی داره، نه کلید و فریزی داره، سر ته کار رو میزنن دیگه کمتر از مثل 18 میلیون تومان در نمیاد. یه مقدار بهتر بخوام بسازن، بهتر که نه، یعنی همون در حد قشر ضعیف جامعه که بنده خدا خیلی دنبال تجملات نیستن، بین 16-17 تومان تا 20 تومان داره در میاد. خب این یعنی برای یه مسکن 80 متری تا 100 متری هول و هوش 1.5 میلیارد شما منابع نیاز داری، وقتی میای 600-700 میلیون اینه تفصیلات قرار میدی، برای 700-800 میلیون دیگه کارگر باید یه پسنداز 800 میلیونی داشته باشه که اینه پرداخت
و این باز پرداختش هم مهمه.
بله این خیلی ببینید، یا اینکه بیاین این تفصیلات رو واقعا دولت اینجا باید کمک کنه، تفصیلات مبلغش حداقل 1.5 میلیارد باشه بتونه کل این مبلغ ساخت و پوشش بده، باز پرداختش هم طولانی مدت باشه با نرخ سود پایین، ما میخواییم به کارگر کمک کنیم، به اقشار ضعیف کمک کنیم که اینها بتونن صاحب خونه بشن، چون میخواییم به اینها کمک کنیم صاحب خونه بشن، باید بالاخره یک جاهای دولت خودش پا پیش بذاره و به اینها کمک کنه. مهمترین نقطه به نظر من همین بحث مسکن حمایتی است. تو بحث تفصیلات دولت میتونه تفصیلات ارزان قیمت با باز پرداخت طولانی و قیمت تفصیلات رقمش رقمی باشه که پوشش بده اون بحث پرداختی یک کارگر
عاجز نمونه از سال باقی مانده بله. که باید در کنار اون وامی که میگیره باید باز پرداخت هم داشته باشه،
بدهکار هم بشه. بگم هر روز هم داریم میبینیم دیگه، هر روز میبینیم یا مراجعه میکنم به دفاتر انجمنهای های کارگر، مراجعه میکنن دنبال یک وام 300 میلیونی 200 میلیونی هستن که بلکه بتونن از طریق این تسهیلات عقب ماندگی خود رو جبران.
آقای شرکت به جز حالا این تسهیلاتی که به درستی هم بهش اشاره کردید و تحلیلش کردید، چه راه حل های دیگری انجمن صنفی برای تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران پیشنهاد میده؟
ببینید ما سالیان سال داریم میگیم بهترین روش همین تعاونی های مسکنه. ببینید ما خودمون تو مسکن مهر برای مثال دارم میام خدمتتون، تو مسکن مهر زمانی که اقدام کردیم برای ساخت مسکن مهر، خب همون آورده های اولیه‌ای که حالا هر کس در حد در اون توانش که بود صد مثلا دارم، یا اون زمان تو زمان مسکن 5 میلیون 10 میلیون بود آورده ها، چون کل مسکن با 40 میلیون تومان جمع و جور میشد، همون آورده اعضا رو توی بانکی سرمایه گذاری میکردیم براشون، از همون بانک هم یه تفصیلاتی براشون میگرفتیم در کنار تفصیلات 15 میلیونی مسکن مهر سال 89 دارم میگم خدمتتون، تقریبا 15 سال پیش میتونستیم جمع و جور بکنیم اون آورده اعضا رو. خب الان خب رقم ها میگم نزدیک 1.5 میلیارد تومان شما حداقل هزینه ای که برای مسکن هلوهوش 80 متری 90 متری باید هزینه بکنی، الان هم اعضا شاید اون آورده اولیه 100 میلیون 200 میلیون رو بتونن انجام بدن، دولت اگه رقم تسهیلاتش رو یه مقداری ببره بالا، تعاونی های کارگری با همون آورده اولیه اعضا میتونن تو بعضی از بانک هایی که بالاخره تسهیلات قرض‌الحسنه دارن با سود پایین دارن سرمایه گذاری بکنن و از اون طریق یه مقدار آورده اعضا رو بهبود ببخشن و وضعیتش رو بهتر کنن. خود تعاونی های کارگری بهترین کمک هستن برای اینکه بازوی بشن برای دولت ها که بتونن انشالله این اقشار ضعیف رو صاحب خونه کنن.
انشالله. متشکرم.
کار فوق العاده عالیه. یعنی تفاهم نامه خیلی خوبیه، فقط تو اجراش باید دقت بشه و این مورد تحصیلات که خدمتتون گفتم و ثبت نامی که حتما از طریق خود تشکل‌های کارگری و به صورت هدفمند در مناطق اینها صاحب خونه بشن که نزدیک به محل کارشون میشه. یه بخشی از کارگرای ما تو بخش تولیدن مربوط به شهرک ها میشن، تو مناطقی باشه که نزدیک این شهرک ها باشه. یه بخشی از کارگران کارگرای سنوف هستن، کارگرایی هستن که داخل شهرها کار میکنن. خب اینا هم باید توی مناطق مسکن ملیشون باشه که نزدیک به محل سکونت.
خیلی عالی، متشکرم از شما. امیدوارم که هرچه سریعتر این روند طی بشه و ما کارگرانمون رو ببینیم که بدون دغدغه مسکن دارن کارشون رو انجام میدن و اون وجدان کاری که همیشه همراهشون هست بدون دغدغه هم باشه.
ما یه تشکر ویژه از شما و رادیو گفتگو داشته باشیم بابت اینکه
رادیو اقتصاد
مشکلات جامعه کارگری رو شما فقط همین رادیو اقتصاد رادیو گفتگو این دوتا برنامه هستن که واقعا دارن مسائل مشکلات جامعه کارگری رو پوشش میدن. یه تشکر خیلی ویژه از شما داشتم.
زنده باشید، متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. آقای اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی. و اما جناب آقای تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، روی خط با ما هستند. در برنامه امروز داریم از ساخت مسکن کارگران صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37، شماره تلفن 22652525. در برنامه امروز هم یک سوال پیامکی داریم. از شما پرسیدیم که مسکن کارگران در حاشیه شهرک‌های صنعتی به نظر شما چه معایب و مزایایی داره؟ خب بریم سراغ گفتگوی بعد با جناب آقای تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن. سلام و درود بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و خدا قوت مثل جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای رضایی. از برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین مسکن کارگران برامون بگید و اینکه تا چه حد این برنامه‌ها اجرایی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یه مجموعه تخصصی تامین اداره و بهره‌برداری از زمین در کشور که مسئولیت زمین برای اجرای سیاست‌های دولت محترم و وزارت راه و شهرسازی شکل گرفته، در ابعاد گوناگون و مختلف برای تامین زمین اقدام میکنه، برای تحصیل زمین و تامین زمین به گروه های هدفی که بر اساس قانون ما مجاز هستیم اونا زمین بدیم. خب قانون جهش تولید مسکن رو داریم، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و ارزی مسکن رو داریم، قانون جوانی جمعیت رو داریم.
بله.
مسکن ایثارگران، بعد بحث
مدارس
محرومین، همه جزء سیاست های ابلاغی ما هست. در سیاست های ابلاغی جدید موضوع تامین مسکن کارگران و که ما در اصطلاح خودمون سند شهرها میگیم از نایب وزارت راه و شهرسازی به ما ابلاغ شده و ما این موضوع رو در دستور کار داریم و تا به امروز هم در استانهای خراسان رضوی، هرمزگان، کرمان، بندرعباس، یزد، فارس و سمنان تفاهم‌نامه‌هایی با صاحبان صنایع امضا کردیم که حدوداً 115,000 واحد می شود.
بله.
و هدفمون هم از این موضوع اینه که واقعا بحث موضوع اصلیمون که تامین مسکن این صنف زحمتکش هست و حفظ نیروی ماهر و کارگری برای صاحبان صنایع اهمیت دارد، تو این موضوع این دیده شده. موضوع بعدی اینه که واقعا بحث طی مسافت طولانی برای رسیدن به محل کار و صرفه‌جویی در انرژی از دیگر موضوعاتی بوده که در این طرح بهش پرداخته شده. ولی یه نکته شما گفتید، میخوام بگم که این که سوال پیامکی رو من شنیدم که گفتید در کنار این واحد های زنی، لزومن به این معنا نیست ما ببریم در کنار صنعت یه شهرک بزنیم به عنوان شهرک مسکونی
در حاشیه شهرک های صنعتی.
بحث اینه که فاصله بین شهر این صنعتی که مستقره و تا اون محل اسکان این عزیزی که به حال میخواد بره